قصیده میخواییم که اونا جا نمانه و ما را بخوانیم. همچنان با شما هستیم. شایما حسین‌زاده سرات گفتم سلام. گرچه الان درهای مکاتب و دانشگاه ها برای ما دختران بسته شده، ولی من با مطالعه سعی میکنم و سواد و آگاهیم اضافه کنم. نوید احمدزای از کابل گفتن سلام، تشکر از برنامه زیبای روی موج جوانی. با نظر من بدون سواد و علم نمیشه یک زندگی خوب داشت و پیشرفت غیر ممکن است. رویا محمدی از مزار گفتن آگاهی و علم و سواد رمز خوشبختی است، چون باعث میشه ما رفتارهای درست زندگی رو بیشتر یاد بگیریم و از حقوق خود آگاهی داشته باشیم. محمد رفعت از غزنی گفتن سلام، تشکر از برنامه روی موج جوانی. کسی که اهل سواد و دانش هست همیشه و در همه جا مورد احترام دیگران هست. و نجمه هاشمی از مشهد گفتن خدا رو شکر که در یک خانواده به دنیا آمدم که به درس و تحصیل و علم اهمیت میدن. من و همه خواهران و برادرانم درس خواندیم و الان هم هر کدام زندگی خوبی داریم. اما دوست عزیز خانم سونیا مهدی است که ما دیروز پیام شما رو خواندیم و درخواست آهنگ شفیق مرید داشتین. ای آهنگ آل تقدیم شما و همه دوستان خوب ما.
जिंदगी में दिल ताना छे आसमान की सूरन रे, जिंदगी दे दिल माना छे किताब की तूरन रे, बेखायस्ता बेमाना मो आसमान की स्टोरी नवी, जिंदगी रे दिल माना चिकताप की तोरी नवी, نشه اخستله هل تا خرد سراغونو اوخ کنشه تو یواله غم دنشه خراواله به وزیده به وزیده به وزیده بارا سویدرو نگردو جدائیده.
بله، این هم آهنگ زیبا بود از شفیق مرید که تقدیم بانو مهدی است و همه شما دوستان جوان شد. امید جای داره که من موضوع هفته آینده را خدمتتون عرض بکنم. هفته آینده موضوع ما مرد میدان هست و پرسش ما از شما ایست که مرد میدان این روزهای زندگی شما چی کسی است و چرا. در این زمینه پیام هایتان را حتما بر ما رایی بکنین. یادآوری میکنیم 3800-226 در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان. بریم که بخش پایانی را هم تقدیمتان کنیم. Thank you.
گلانه.
خیلی ها شاید ازش استقبال کنن، خیلی های دیگه شاید ازش فرار کنن. از چی؟ از پند و نصیحت. بسیاری از ما تا یک جوان را میبینیم دسترخان نصیحت هم عوار میکنیم، غافل از ایستیم که او از نصیحت سیر است. یکان جوان اما استقبال میکنه، او میدانه که کسی که او را نصیحت میکنه از سر دلسوزی است، او خیر جوان را میخواهیم. بعضی ها میگن ما از زبان نصیحت فرار میکنیم، اما اگر کسی در قالب داستان و حکایت ما را پند بده ما خوشحالم میشیم. این درست است. خوب است که زبان خیرخواهی ما زبانی زیبا باشه. پیامبر بزرگوار اسلام میفرمایند هر یک از شما همان گونه که خیرخواه خود است باید خیرخواه برادرش نیز باشد. تشکر از همراهی همیشگیتان دوستان جوان. با شما خداحافظی میکنیم انشاءالله تا روز شنبه، چون فردا که برنامه نداریم. خدایا را نگه دارتم.
ساعت 6 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
ابراز تمایل سرمایه‌گذاران ایرانی برای سدسازی در افغانستان. وضعیت بد پناهجویان افغان در زندان‌های پاکستان، فایق خواستار اقدام فوری سازمان ملل شد. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. شنونده های عزیز و ارجمند، عرض سلام و وقت بخیر حضور یک و یکتان. من محمد باقر حسینی با تقدیم این مجموعه خبری در خدمت شما عزیزان هستم. وزارت انرژی و آب حکومت طالبان در افغانستان اعلام کرد سرمایه گذاران ایرانی برای سدسازی در این کشور ابراز تمایل کردند. وزارت انرژی و آب دولت موقت طالبان امروز در بیانیه اعلام کرد که مقامات این وزارتخانه نشست هماهنگی با سرمایه گذاران ایرانی برای کار و ساخت پروژه‌های بزرگ را برگزار کردند. بر اساس این گزارش، سرمایه‌گذاران ایرانی با ابراز تمایل به سرمایه‌گذاری در پروژه‌های سدسازی، اطلاعات لازم را در مورد چگونگی پیشبرد امور کار با معاون وزارت انرژی و آب افغانستان در میان گذاشتند. بر اساس این بیانیه، مجیب الرحمن عمر آخونزاده، معاون وزارت انرژی و آب، همچنین رفیع الله استانکزی، رئیس انسجام برنامه‌های آب دولت طالبان و شماری از سرمایه‌گذاران ایرانی در این نشست حضور داشتند. غلام جهانی حق پرست، رئیس نشرات وزارت انرژی و آب دولت موقت طالبان، با اشاره به این نشست اقتصادی گفت دو طرف درباره هماهنگی‌های لازم پیرامون سرمایه‌گذاری در پروژه‌های سدسازی و تولید انرژی تبادل نظر کردند. در ادامه نگرانی ها از وضعیت بد پناهجویان افغان در زندان های پاکستان، سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد خواستار توجه فوری در این زمینه شده است. نصیر احمد فایق، سرپرست نمایندگی افغانستان در سازمان ملل متحد، روز پنجشنبه عکس کودکان پناهجوی زندانی شده افغانستان در پاکستان را نشر کرده است. فایق گفت شماری از پناهجویان افغان در پاکستان به ویژه کودکان و زنان به دلیل نداشتن مدارک در زندانی در شهر کراچی این کشور به سر میبرند. سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد خواستار توجه فوری این سازمان به وضعیت بد پناهجویان افغان در زندانهای پاکستان شده است. پیش از این نیز از وضعیت بد شهروندان افغانستان در زندانهای پاکستان گزارش شده است. در آخرین مورد یک بیمار فاقد مدرک افغان در زندانی در پاکستان جان داد. وزیر داخلی ایران گفت ضمن اینکه پیگیر مسائل حقابه هستیم باید مسیرهای دیگر را هم برای برطرف کردن مشکل آب سیستان و بلوچستان دنبال کنیم. وزیر داخلی ایران با بیان اینکه مرزهای جنوب شرق ایران در سیستان و بلوچستان فرصت طلایی برای مبادلات کالا به کالا با کشورهای همسایه فراهم کرده تا ضمن تامین کالاهای ضروری کشور صادرات نیز به بهترین شکل رونق گیرد تاکید کرد که سرحدات این ولایت یک مزیت بزرگ به شمار می رود که دولت دیپلماسی مرزی با کشورهای پاکستان و افغانستان را در دستور کار جدی قرار داده است. احمد وحیدی شامگاه چهارشنبه در حاشیه مراسم تودیع و معارفه والی سیستان و بلوچستان گفت آب، راه و اشتغال را از مهمترین مسائل در سیستان و بلوچستان می داند. معاون هماهنگ کننده ارتش جمهوری اسلامی ایران از آغاز مانور مشترک ذوالفقار 1401 ارتش جمهوری اسلامی ایران از امشب در منطقه جاسک خبر داد. امیر دریادار حبیب الله سیاری فرمانده مانور مشترک ذوالفقار 1401 ارتش جمهوری اسلامی ایران امروز در نشست خبری این مانور گفت که این مانور از امشب با رمز یا زهرا سلام الله علیها در منطقه جاسک و شرق تنگه هرمز تا مدار 10 درجه شمالی در شمال اقیانوس هند آغاز می شود. فرمانده مانور مشترک ذوالفقار 1401 افزود این مانور با شرکت بخشی از کندک‌های پیاده زرهی، مکانیزه نیروی زمینی، سامانه‌های پدافندی نیروی پدافند هوایی، شناورهای زیرسطحی، سطحی، پروازی و تکاوران نیروی دریایی ارتش با پشتیبانی جنگنده بمب‌افکن‌های راهبردی نیروی هوایی ارتش با شعار محوری خودباوری اقتدار امنیت پایدار اجرا خواهد شد. در آستانه سومین سالروز شهادت فرماندهان شهید سردار سلیمانی و المهندس ولایات مختلف عراق به ویژه بغداد برای بزرگداشت مراسم این شهدا آماده می شوند. مناطق مختلف عراق به ویژه بغداد این روزها در حال تدارک برای برگزاری سومین سالگرد شهادت سردار قاسم سلیمانی فرمانده سابق نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ابو مهدی المهندس نایب رئیس سازمان الهشت الشعبی و همرزمانشان هستند. در همین راستا وزارت معارف بغداد با هماهنگی سازمان الهشت الشعبی تصمیم گرفته است در سومین سالروز شهادت فرماندهان پیروزی در تمامی مکاتب عراق غرفه عزاداری برپا کند. وزارت معارف عراق بخشنامه رسمی مربوط به برپای این غرفه عزاداری را به اداره کل معارف بغداد و تمام ولایات ابلاغ کرده است. ساکنان محله الکراده شرقی بغداد نیز شب گذشته در حالی که تصاویر شهدای فرماندهان پیروزی آیت الله سیستانی مرجعیت عالی قدر شیعیان عراق و بیرق‌های الهشت الشعبی را در دست داشتند راهپیمایی کردند. شماری از ساکنان این منطقه نیز با در دست داشتن شمع‌های سیاه سوگواری خود را برای از دست دادن این شهدا نشان دادند. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه با انتقاد از رویکرد غرب در قبال مذاکرات وین هشدار داد در صورت به نتیجه نرسیدن مذاکرات مسابقه تسلیحاتی تشدید خواهد شد. وزیر خارجه روسیه در یک مصاحبه تلویزیونی درباره مذاکرات وین با بیان اینکه این گفتگوها به نقطه بی‌بازگشت نرسیده است افسود که جستجوی غرب برای طرح جایگزین برجام به تشدید تنش و مسابقه تسلیحاتی منجر خواهد شد. هشدار این مقام ارشد روسیه درباره مذاکرات برجامی در شرایطی مطرح شده که مقامات مختلف ایران بارها اعلام کردند که احیای این توافق به اراده سیاسی آمریکا در انجام تعهداتش بستگی دارد. لاوروف در ادامه این مصاحبه ادعاهای کیف و حامیان غربی آن درباره استفاده روسیه از پهپادهای ایرانی در جنگ اوکراین را رد کرد و افزود که این ادعاها بی اساس و فاقد هر گونه مدرک است. سرگئی لاوروف گفت کشورهای غربی برغم ایراد انواع اتهام زنی ها هیچ مدرکی درباره ادعای غرب، هیچ مدرکی درباره ادعای ارسال پهپادهای ایرانی به روسیه ارائه ندادند. نگاه دوباره به سرخط خبرها. ابراز تمایل سرمایه گذاران ایرانی برای سدسازی در افغانستان. وضعیت بد پناهجویان افغان در زندانهای پاکستان، فایق خواستار اقدام فوری سازمان ملل شد. عزیزان شنونده، مشروع مهمترین خبرها را شنیدید. تا لحظات دیگر با بخش تحلیلی این مجموعه خبری هم با شما خواهیم بود. عزیزان شنونده، همان گونه که می‌دانید در روزهای اخیر بحث ممنوع شدن تحصیل دختران در افغانستان و نیز ممنوع شدن کار بانوان در مؤسسات خصوصی داخلی و بین المللی با دستور حکومت طالبان واکنش‌های بسیاری را در سطح ملی و بین المللی برانگیخته است. گزارش بشنوید از عزیز زاهد، خبرنگار ما در افغانستان.
در ادامه توقف برخی از نهادهای مهم و جهانی مکرسان به مردم افغانستان به دلیل ممنوعیت کار زنان در ادارات غیر دولتی ملی و بین المللی از سوی طالبان در افغانستان، در همین سلسله سازمان ملل متحد هم خبرهایی را منتشر کرده که فعالیت‌های برخی از نهادهای مهم و حساس این سازمان در افغانستان متوقف شده است. سازمان ملل متحد میگوید که این توقف کارها یا برنامه‌هایش به گونه موقت در افغانستان میباشد. این سلسله از توقف فعالیت‌های شماری از نهادهای امدادرسان در افغانستان است که سازمان ملل متحد نیز از توقف برخی برنامه‌های حساس خود را در این کشور خبر داده است. اداره هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد یا اوچا ناوقت روز چهارشنبه با نشر اعلامیه مشترک با برخی نهادها هشدار داده که به دلیل ممنوعیت کار زنان پیش بینی می شود که بسیاری از فعالیت‌های دیگر این سازمان نیز در افغانستان متوقف شود. در ادامه آمده است که برخی کمک‌های حرفه‌ای و تخصصی بشردوستانه بدون امدادگران زن در افغانستان ارائه شده نمی‌تواند و مشارکت زنان در کمک رسانی قابل مذاکره نیست و باید ادامه پیدا کند. در همین سلسله برخی از نهادهای سازمان ملل متحد به تازگی کارهایش را در قندهار به تعلیق درآورده است. در همین سلسله یونیسف فعالیت 1588 صنف محلی را در ولایت قندهار به تعلیق درآورده است. به دلیل ممنوعیت کار زنان در ادارات غیر دولتی ملی و بین المللی از سوی طالبان در افغانستان، صندوق کودکان ملل متحد یا یونیسف سر از امروز پنجشنبه فعالیت 1588 صنف محلی خود را در شهر و ولسوالی های قندهار به تعلیق درآورده است. بر اساس گزارش برخی منابع خبری با تعطیلی این صنف های محلی حدود 50,000 دختر و پسر افغان از تحصیلات ابتدایی در قندهار محروم خواهد شد. معلمان و دانش آموزان این صنف های محلی در گفتگو با خبرنگاران این تصمیم یونیسف را غم انگیز خواندند. سازمان ملل متحد اعلام کرده است که از فعالیت‌هایش به شکل موقت و موقت متوقف خواهد بود، اما هنوز زمانش مشخص نیست که این توقف و فعالیت‌های ملل متحد در افغانستان تا چی زمان ادامه پیدا خواهد کرد. بعد از برخی فشارها از سوی حکومت سرپرست طالبان بر نهادهای زن و فعالیت‌های زن چی در عرصه آموزش و پرورش است و هم چی در محدودیت‌ها در عرصه محیط کاری و فعالیت‌های کاری و برخی فعالیت‌هایی که مربوط به امور زنان می‌شود، یعنی از جمله رفتن به پارک‌ها، حمام‌های عمومی، کورس‌های
علمی و یا برخی فعالیت های دیگر، پیشارها علیه حکومت سرپرست طالبان هم از سوی جامعه جهانی بیشتر شده است.
شنونده های عزیز، گزارش همکار ما عزیز زاهد را شنیدید درباره ممنوع شدن تحصیل دختران در افغانستان و همچنین ممنوع شدن کار بانوان در مؤسسات خصوصی داخلی و بین المللی. در همین رابطه همکار دیگر ما زهرا سلطانی در کابل با خانم سوسن خالقیار فعال حقوق زنان هم گفتگو کرده که دعوت میکنم این گفتگو را بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و وقت همه شما بخیر. در پی واکنش ها به منع کار زنان در افغانستان، شورای امنیت سازمان ملل متحد هم واکنش نشان داده و گفته است اقدامات اخیر حکومت موقت طالبان با تعهداتشان در تضاد است. در این مورد بیشتر صحبت میکنم با خانم سوسن خالقیار فعال حقوق زن. سلام و وقت شما هم بخیر. در اول با نظر شما این واکنش ها و محکومیت ها در مورد منع کار زنان در افغانستان و منع تحصیل دختران در افغانستان چقدر جدی است؟
درود و سلام بر شما و همکارای عزیز دانواز من. در رابطه با سوال شما، این واکنش ها، این ابراز های نگرانی تا کنون درد زن افغان و بانوی افغان متوان نساخته. نه تنها بانوی افغان، نه تنها زن افغان، بلکه نه درد مردی سرزمین متوان ساخته، نه طفلی سرزمین متوان ساخته و نه هم خواهد ساخت. چرا؟ اگر این واکنش ها کدام نتیجه مثبت برپای می داشت، زمانی که در به مکاتب دخترانی افغانستان بسته شد، چقدر واکنش های تند داخلی و خارجی را ما شنیده از جمله سازمان ملل. اما این واکنش ها چی را در پی داشت؟ آیا کدام در به مکتب باز شد؟ آیا به بنوا زمینی تحصیل و کار فراهم شد؟ نشد. پس از این ما نتیجه میگیریم که این واکنش ها و ابراز های نگرانی نه درد ایز زن افغانه مدوا میساد و تا کنون نساختم. اگر مدوا میساد پس یک مکتب باز میشد، یک نتیجه مثبت می داشت، زمینی درس و کار بر بانوها مهیا میشد. اما نه تنهایی که مکاتب باز نشد، بلکه ما شاهد ازی هم بودیم که درب پوهنتون ها بسته شد و حالا حق کارم از بانوها گرفته شد. به نظر شخصی ما، گروه مسلح در افغانستان پروای هیچ واکنش ها را ندارند. این واکنش ها بر از اونا بی تفاوت است و اگر می داشت تا حالا تظاهراتی که در افغانستان برگزار شده و کنش‌های سازمان‌های جهانی حتما نتیجه در پی می داشت. اما ما نتیجه منفی دیدیم و جز نتیجه منفی و کدام نتیجه مثبت ما نتونستیم ببینیم. اما سکوت ما نمیتونیم اختیار کنیم. لااقل می واکنشا که درد و مدوا نمی سازه از سکوت کرده کمتون بهتر است. اما ما می خواهیم بگویم که همه سازمان‌های که ابراز نگرانی میکنن، ابرازای نگرانی تان تا کنون اطور یک نتیجه نداشته، بیاین در عمل کار انجام بدین که ما واقعا بدونیم که این ابراز های نگرانی از تای دل بوده، از عمل بوده، یک کار عملی که یک گفتاری که جنبه عملی داشته باشه و عملا در افغانستان پیاده شود.
اعتراضات و دادخواهی هایی که در افغانستان از سوی بانوان صورت میگیره برای تحصیل در دانشگاه، برای آموزش در مکاتب و دیگر و رفع دیگر محدودیت ها علیه بانوان از سوی حکومت، فکر میکنید چقدر مؤثر بوده در این 16 ماه گذشته و چقدر مؤثر خواهد بود برای رفع این محدودیت ها علیه بانوان از سوی حکومت؟
دقیقا از زمانی که امارت اسلامی به داخل حکومت افغانستان شدن و مسلط بر جامعه افغانستان شدن، ما میبینیم که بیشترین تظاهرات ها از جانب بانوای سرزمین است. ولی دلیلش چی است؟ دلیلی است که حق و حقوق اولیه از آنها گرفته شده. حقی که یک شهروند داره به خاطر زندگی کردن از بانوای این سرزمین کاسته شده، گرفته شده، سلب شده. و همچنان دلیلی که تا کنون امارت اسلامی در جامعه جهانی به عنوان یک حکومت به رسمیت شناخته نشده، دلیلش همی تظاهرات های بانوا است. نو بی عدالتی ها و نو واکنش ها و اکثر عمل های تند امارت و حکومت مسلط اونا به نمایش گذاشتن در تظاهراتشان، در اعتراضاتشان. فکر میکنم یک نتیجه مثبتی که داشت می بود که تا کنون امارت اسلامی در جهان به عنوان یک حکومت به رسمیت شناخته نشده و دلیلش هم تظاهراتای بانوای سرزمین بوده. و شاید هم امروز حق و حقوقی که از اونا گرفته میشه و روز به روز محدودیت ها بر اونا وضع میشه به دلیل چمی بوده که جمعی جهانی به دلیل تظاهرات ها حکومت امارت اسلامی را به رسمیت نشناختن و اونا قید و قویداداشان بیشتر بر بانو وضع شده میره.
علاوه بر این همه اعضای حکومت موقت طالبان ابراز امیدواری میکنند برای بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها برای سال آینده در افغانستان و سوی دیگه هم سرپرست وزارت تحصیلات عالی دلایلی را بیان میکنه و توجیه میکنه بسته شدن دانشگاه‌ها و مکاتب را. نظر شما در این باره چی است؟
یگانه چیزی که در حکومت فعلی افغانستان دیده نمیشه و اگه دیده شم به بسیار ندرت دیده میشه و میدونن چی است، ای که در حکومت امارت اسلامی سلسله مراتب اداری وجود نداره و سلسله مراتب اداری مراعات نمیشه. فرض مثال اگه پیش رئیسش برین یک گپ میزنه، پیش از او کده پایین تر از بیاین یک گپ دیگه میزنه و هیچ احترام به سلسله مراتب اداری وجود ندارن و حتی از یک دیگه با یک دیگه خود در ارتباط چی که در تضاد قرار دارن. اگر یک دستی از امارت اسلامی به این موافق باشند که مکاتب و دخترانه و پوهنتون ها همه ی آزادی های شهروندان داده شوه، یک تعداد دیگیش هست که این دیدگاه را ندارن و بسته بودن مکاتب دخترانه، بسته بودن در پوهنتون ها و کار بانوان مخالفت میکنن و اصلا موافق نیستن. یعنی به دیدگاه از این موافق هستن که بالکل این بانوان از جامعه حذف شوند و در جامعه فعالیت نداشته باشند. دیدگاه از اونا فقط همکار و بار و خانه است که بانوا باید انجام بده. یک تعداد بسیار اندکش اگر یک دیدگاه دیگه داشته باشه که یعنی میانه باشه.
با ما از اخبار افغانستان و جهان مطلع شوید.
روی موج رادیو دری
مهمان خانه هایتان هستیم. رادیو دری، صدای همدلی.
عزیزان شنونده، همون گونه که در بخشای خبری هم شنیدید، رئیس دانشگاه پیام نور از آمادگی این دانشگاه برای پذیرش 5000 دانشجوی افغان خبر داد. وزارت تحصیلات عالی دولت طالبان در جدیدترین تصمیم خود اعلام کرد که دانشجویان دختر تا اطلاع ثانوی اجازه ورود به دانشگاه‌های این کشور را نخواهند داشت. ابراهیم تقی‌زاده رئیس دانشگاه پیام نور از آمادگی این دانشگاه برای پذیرش 5000 دانشجوی افغان در دوره‌های آموزش حضوری تا ماه میزان 1402 خبر داد. در همین رابطه همکار ما قریشی گفتگوی انجام داده با دکتر عباس توحیدی معاونت دانشگاه پیام نور در کابل که دعوت می‌کنم بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنم جناب دکتر عباس توحیدی معاونیت محترم دانشگاه پیام نور مستقر در کابل پایتخت افغانستان که دعوت ما را پذیرفتین و وقتتان را در اختیار شنوندگان عزیز رادیو دری صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران قرار دادین. جناب آقای توحیدی، در ابتدا بفرمایین که دانشگاه پیام نور از کدام سال و در کدام بخش ها فعالیت داره؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت جناب عالی و مردم مسلمان و همسایه افغانستان سلام و عرض ادب و احترام دارم در بد و امر. خدمت شما عرض میشه که دانشگاه پیام نور بر اساس تفاهم نامی که در سال 1386 به امضای رؤسای جمهور دو تا کشور، جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی افغانستان، به امضا رسید، استارت اولیش در سال 1390 شکل گرفت و بر اساس تفاهم‌نامه اولیه در 13 رشته ماستری و 13 رشته لیسانس شروع به فعالیت نمود.
خب تا اکنون که زمان طولانی از این مسئله گذشته چه تعداد از دانشجویان را از شما فارغ دادین و تقدیم جامعه افغانستان کردین؟
خب مایه خوشحالی است، ما در طول این مدت تا این لحظه چیزی قریب به 3500 نفر آموزش دادیم که غالب این محصلین ما در رشته های فوق لیسانس یا به قول شما ماستری بودند. از این تعداد تا کنون قریب به 2200 نفر فارغ شدن، درسشون به اتمام رسیده و سنداشون صادر شده و ما بقیه یا در حال تدوین پایان‌نامه هستند یا تعدادی درس خودشون رو ناتمام ول کردند و خارج از کشور رفتن و خیلی هم پیگیر بودیم، تماس گرفتیم با خانواده‌هاشون که به ما مرتبط بشن، حتی به شکل الکترونیکی و مجازی هم شده ما به هر حال درس اونها رو به اتمام برسانیم و فارغ التحصیلشون کنیم، ولی متاسفانه بهشون دسترسی نداشتیم.
خب یکی از دغدغه‌هایی که شما هم اشاره کردین این بوده که دانشگاه پیام نور در کشورهای مختلف دنیا که فعالیت داره، یک بخش فعالیتش به اساس محوریت قرار دادن کتاب بوده، اما در افغانستان این شیوه تغییر کرده، باید حضوری هم درس‌های ارائه می‌شد. حالا چگونه است؟ به مون ترتیب است یا شیوه تغییر کرده؟
خب اجازه بدید که من یک مقداری از پیشینه پیام نور عرض کنم و بعد به این سوال شما جواب بدم. ببینید دانشگاه پیام نور در واقع بزرگترین دانشگاه دولتی جمهوری اسلامی ایران هست که 500 مرکز در داخل کشور ایران داره و در 60 کشور دنیا در واقع فعالیت و نمایندگی داره که بزرگترین در واقع نمایندگی دانشگاه پیام نور یا شعبه دانشگاه پیام نور در کابل افغانستان هست. ماهیت دانشگاه پیام نور در واقع غیر حضوری و مجازی است، در واقع یک دانشگاه آزاد، دانشگاه باز محسوب میشه. بر اساس تفاهم نامه اولیه هم بنابر این بوده که ما بخشی از درسامون به شکل الکترونیکی و آنلاین باشه، اما قوانین و مقرره های وزارت تحصیلات اینه که الزاماً دانشجو باید در سر کلاس حضور پیدا کنه. ما بعضی از دروس که اساتید توانمندی رو اینجا نداریم و استاد امکان آمدنش به افغانستان نیست، کلاس آنلاین برگزار می‌کنیم که دانشجو از در واقع دانش اون اساتید برجسته هم برخوردار بشه. علی‌ای حال در وضعیت فعلی ما بخشی از کارمون هم به شکل آنلاین انجام میشه. مقوله دفاع از تیزس یا پایان نامه دانشجوی ما الزاما به شکل الکترونیکی است، چون استاد راهنما و استاد داور ایرانی هستند و امکان آمدنشون برای یک جلسه دفاع به اینجا نیست، ناچارن از طریق فضای مجازی و به آدرس یک لینکی که بهشون اعلام میکنیم دانشجو اینجا مستقر میشه و اساتید در ایران هستند و جلسه دفاعشون به شکل الکترونیکی برگزار میشه. به اضافه این که ما اخیراً با توجه به مشکلاتی که برای دانشجویان در افغانستان پیش آمد، بعضاً دانشجوی ما خارج از کشور بودن، آمریکا بودن، استرالیا بودن، فرانسه بودن، یونان، ترکیه تا اونجایی که من حضور ذهن دارم و در ایران، ما این دانشجوها دفاعشون رو آنلاین برگزار کردیم، به اضافه این که درسای ترم آخری که رها کرده بودن رو به شکل آنلاین ازشون آزمون گرفتیم و اینا رو فارغ التحصیل کردیم.
خب به این موضوع هم میپردازیم. ما یک موضوع دیگه که با شماری از دانشجویان دانشگاه پیام نور که صحبت داشتیم، اونا هم تشنه یا تقاضای دوره برگزاری دکترا را دارن در رشته های مختلف. همین دغدغه به کجا رسیده؟ حل شده یا نه؟
خدمت شما عرض میشه جناب آقای قریشی، ما تفاهم نامه اولیه 13 رشته ماستری، 13 رشته لیسانس و 3 رشته دکترا تفاهم کرده بودیم و مصوب شده بود در این توافق بین دو تا کشور، اما متاسفانه خب یک مقداری در وزارت تحصیلات همکاری و همراهی با ما نبود و نتونستیم رشته های دکترا رو ایجاد کنیم. در دولت فعلی امارت اسلامی هم دو مرتبه من خدمت وزرای تحصیلات رسیدم، هم خدمت جناب وزیر صاحب حقانی رسیدم و هم جناب آقای ندیم رو ملاقات کردیم در همین هفته جاری. تقاضای این عزیزان این هست که رشته های مورد نیاز افغانستان رو ما در اینجا دایر کنیم. ما بر اساس رشته های فعالی که در ایران داریم چیزی قریب 200 رشته ماستری ما داریم، چیزی نزدیک 50 رشته دکترا ما میتونیم اینجا به هر حال براشون ایجاد کنیم. بر اساس تقاضایی که اونها دارن ما این آمادگی رو داریم، به شرطی که اون تسهیلات لازم رو برای ما ایجاد کنن که ما بتونیم رشته‌هایی که در افغانستان مورد نیاز هست و به قول شما این همه افراد تشنه تحصیلات هست، ما بتونیم این رو سریعاً ایجاد کنیم و در خدمت جوانان و در واقع افرادی که جویای تحصیلات هستن باشیم.
جناب آقای توحیدی، وزارت تحصیلات عالی حکومت موقت افغانستان خواهان کدام بخش است که فعال شود در بخش دکترا؟
ببینید، چیزی که وزاره تحصیلات و دوستان حوزه انکشاف برنامه‌های علمی و معاونت علمی به ما منعکس کردن و چیزی هم که خود ما تشخیص می‌دادیم، خیلی از رشته‌های انجینری یا مهندسی که مربوط به حوزه‌های معدن، راه آهن، نفت و منابع زیرزمینی هست، خب در حال حاضر مورد نیاز افغانستان هست. به اضافه که خیلی از رشته‌های علوم انسانی که اینجا فعالیتی نبوده رو ما باز خودمون مشتاق هستیم که ایجاد کنیم، از جمله رشته روانشناسی رو که ما در واقع از 2.5 سال پیش مقطع لیسانس رو شروع کردیم به آموزش و دانشجویان رشته روانشناسی رو داریم آموزش میدیم که به نظرم الان مورد نیاز جامعه افغانستان هست.
خب یکی از موضوعاتی که شما هم اشاره کردین دغدغه ها و مشکلاتی بوده با تحولی که در افغانستان آمد و حکومت جدیدی که زمام امور در افغانستان گرفت و به تازگی آقای ندیم یک فرمان را هم صادر کرد در راستای درسای خصوصا بانوان، شما با چه مشکل برخوردین؟ آیا در این قسمت شما مشکل و دغدغه ای دارین یا این مشکلات حل شده؟
خدمت شما عرض بشه، بر اساس مقرره های قانونی ما بر اساس در واقع مقررات وزارت تحصیلات عالی افغانستان میتونیم اینجا فعالیت کنیم. خب قاعدتا ما هم باید تابع این قوانین و مقررات اعلامی باشیم. ما به دانشجویان اوناسمون اعلام کردیم که فعلا سر کلاساشون نیان و حتی اونایی هم که دفاع از تیزس دارن این رو بهشون گفتیم که آدرس لینک بهتون میدیم، همون منزل بشینید که ما دفاعتون رو برگزار کنیم. خب تا وقتی که به هر حال این قانون و مقرره هست ما هم ناچارا باید تبعیت کنیم.
بسیار خوب، پیش بینی شما چی است؟ چه فکر میکنین که تغییرات خواهد آمد؟
ببینید، در حکمی که اعلام شده خب این به شکل موقت هست. قطعا با توجه به این که جمع زیادی از مردم افغانستان تشنه تحصیل هستند و این جمع زیاد بیشترشون هم خانم هستند، قطعا تجدید نظری صورت میگیره به نظر بنده و انشاءالله به هر حال با یک تدبیر و راهکاری اجازه فعالیت‌های اجتماعی و مخصوصا تحصیل رو حتما به خانم ها خواهند داد.
من زمان مسئولین حکومت موقت طالبان شنیدیم که خانم ها را ما اجازه میدیم ولی شروط و شرایط داریم و شرایط رعایت حجاب و تا برای دانشگاه ها که بخش های جداگانه را برای بانوان و آقایون برگزار بکنن مختلط نباشه. شما در این راستا چه آمادگی دارین؟
ببین، ما در واقع بعد به امر ورود حکومت امارت اسلامی ما کلاس‌های اوناس و آقایان رو تفکیک کردیم و حتی ساختمان منفکی رو ما اجاره کردیم که بخش اوناسمون در یک ساختمان جدای از ساختمان آقایان باشه. ما این آمادگی رو داریم که کلاسان و صنفامون رو تفکیک کنیم و بر اساس اون چیزی که مد نظر آقایان هست انجام بدیم. به اضافه این که اون چیزی که من رؤیت کردم، جامعه اوناس افغانستان بسیار محجبه هستن، یعنی اون چیزی که من دارم میبینم حجاب در اینجا از قبل بوده الان هم هست، یعنی بحث حجاب به نظرم شاید خیلی به ندرت 0.1% افرادی پیدا بشن که اون حجاب مورد نیاز رو نداشته باشن. اینا هم با ارشاد و راهنمایی قطعا این وضعیت رو اصلاح خواهند کرد. به اضافه این که ما نباید بنا رو بر حذف بذاریم، ما بنا رو بر ارشاد و راهنمایی بذاریم و بحث امر به معروف و نهی از منکر رو اگر خوب مطرح کنیم قطعا همون درصد خیلی پایین هم حجاب رو رعایت خواهند کرد و مشکل انشاءالله حل خواهد شد.
جناب آقای توحیدی، چه انتظاری از حکومت موجود دارین؟ چه کارهایی را در این بخش انجام بده تا برای شما هم سهولت فراهم شود و برای دانشجویان شما هم؟
ببینید جناب آقای قریشی، من خدمت جناب وزیر حقانی و وزیر ندیم هم این مطلب رو عرض کردم. خیلی از جوانان کشور مسلمان و دوست افغانستان جویای تحصیل هستند و متاسفانه به خاطر اینکه بستر مناسب مهیا نشده غالبا عازم اروپا و آمریکا و استرالیا میشن برای ادامه تحصیل و گرفتن مدارج بالاتر تحصیلی. خب وقتی که امکانات تحصیلی سهل و آسانی در کشور ایران که همسایه هست و مسلمان هست فراهم شده و این آمادگی هست که ما این تحصیلات رو اینجا ایجاد کنیم، حداقل انتظار این است که مسئولین دولت امارت اسلامی افغانستان این امکان رو برای ما فراهم کنند که ما رشته های مورد نیاز در مقاطع دکترا و فوق لیسانس رو اینجا ایجاد کنیم و این سرمایه ها هم از لحاظ معنوی و هم از لحاظ مادی از کشور افغانستان خارج نشه. این حداقل انتظاره که قطعا هر عقل سلیم این رو میپذیره.
شمار زیادی از افرادی که معتاد به مواد مخدر بودند و در محبس ولایت هرات به سر می بردند از دام این بلای خانمان سوز رهایی یافته و به آغوش خانواده هایشان برگشتند. گزارش رو بشنوید از فیض احمد محمدی خبرنگار ما در حوزه غرب افغانستان.
شمار زیادی از افرادی که معتاد به مواد مخدر بودند و در محبس ولایت هرات به سر می بردند از دام این بلای خانمان سوز رهایی یافته و به آغوش خانواده هایشان برگشتند. مسئولان مدیریت مبارزه با مواد مخدر قمندانی امنیه ولایت هرات میگوید تعداد افراد مبتلا به مواد مخدر در ولایت هرات زیاد است و مسئولان حکومتی نیز امکانات آنچنانی برای ترک احتیاط این افراد در دسترس ندارند. این مقام محلی حکومت موقت طالبان در هرات با بیان اینکه همکنون بیشتر از 1200 تن از افراد معتاد به مواد مخدر در مراکز ترک احتیاط دولتی و خصوصی این ولایت در حال مداوا هستند تصریح کرد این افراد سالهای زیادی از زندگیشان را در بدترین شرایط به سر بردند و از جوانی و روزهای خوش زندگیشان هیچ بهره‌ای نبردند. در همین حال تعدادی از مبتلایان به اعتیاد در هرات که اکنون صحتیاب شده و دوباره وارد اجتماع شدند میگویند مواد مخدر از هر نوعی که باشد بلایی است که تمام زندگی آدمی را به خاکستر مبدل میکند. این افراد تاکید میکنند خانواده ها باید خیلی هوشیارانه متوجه فرزندانشان باشند و نگذارند که با هر کسی نشست و برخاست نمایند.
6 سال میشه که به این مواد مخدر پیوسته بودم، دیگه به مواد مخدر رو آورده بودم. با رفیق بعد، با رفیق هم نشین بعد، بار همین هم نشین بعد واقعا آدم باعث بدی آدم و مواد مخدر میکشونه خام خام.
زه ډیر خوشالم چې اوس ان شاء الله دغه مرست الله پاک بچ کړم د مجاهدینو دغه اسلامي مرات او د مور پلار په حساب چې دلته راوي سلام ډیر خوشالم چې بیرته خپل ژوند ته ورسم او بیا ونه کوم
ان شاء الله رحمان نیت دارم. من مال عربا در فروشی دارم، همون جگا میرم ده سر دکون خو همون جگا در پنجره دارم میفروشم سر کارو غریبی خو میرم دغه ان شاء الله نیت دارم برای بعد نره.
در همین حال مقام های امنیتی در مدیریت مبارزه با مواد مخدر قمندانی امنیه هرات میگویند حکومت تلاش کرده است با همه امکاناتی که در دست دارد زمینه ترک اعتیاد این افراد را مساعد کند. آنان با اشاره بر اینکه برنامه جمع‌آوری و ترک اعتیاد همچنان ادامه خواهد داشت اظهار میکنند همکنون در 26 مرکز ترک اعتیاد در هرات صدها تن از این افراد نگهداری میشوند و برنامه های مؤثری برای ترک اعتیاد آنان روی دست است. این در حالی است که بر اساس آمارهایی که از سوی اداره مبارزه با مواد مخدر ولایت هرات منتشر شده در حدود 75,000 فرد معتاد در مرکز شهر و ولسوالی‌های هرات حضور دارند که از این جمله 5,000 تن آنان را زنان تشکیل می‌دهند. فیض احمد محمدی خبرنگار رادیو دری هرات.
سپاس از توجه و همراهیتان با این مجموعه خبری. عزیزان شنونده از حضورتان مرخص می‌شوم. یادآور می‌شوم که بخش بعدی اخبار در ساعت 7:30 دقیقه به وقت افغانستان تقدیمتان خواهد شد. خدا نگهدار.
برنامه سفر و چکر تلاش دارد پنجره ای را رو به شناخت افغانستان عزیز و جاذبه های گوناگون آن باز کند. این برنامه آماده است. دعوت می کنم همراهی بفرمایید.
سفر و چکر.
سفر و چکر. سفر و چکر، گشت و گذاری در افغانستان زیبا.
برنامه از گروه اجتماعی رادیو دری. به نام خدا، خدایی که زمین و زیبایی ها را آفرید تا لذت برده و به حکمت او پی ببریم. سلام شنونده های عزیز، همسفران، نصیر مجاب هستم، تهیه کننده، نویسنده و گوینده برنامه سفر و چکر و به اتفاق همکارم خانم طیبه نوری صدا بردار برنامه در خدمت شما هستیم. با سفر و چکر امروز خوش آمدین. و اما در سفر به ولایت دایکندی هزارستان افغانستان، خدمت دوستان شنونده برنامه سفر و چکر بگوییم که در هر کشور و هر ولایت منطقه‌ای هست که دیدنی و بسیار جذاب است و مسافران زیادی را در خود دارد. در ولایت دایکندی این منطقه مربوط می شود به ولسوالی کیتی، منطقه‌ای که بیش از 1800 متر از سطح بحر بلندی دارد و حدود 1500 کیلومتر مربع مساحت دارد.
با سلام و وقت بخیر، امید که جور و صحتمند باشید. هموطنان گلد، می‌خواهیم یکی از زیباترین ولسوالی‌های دایکندی یعنی ولسوالی کیتی را برای شما معرفی کنم. خب همونطوری که همه شما مفهمید، تمام ولسوالی‌های دایکندی زیبا است، اما ولسوالی کیتی استثناء از دیگرها، به خاطر که کیتی هم گرم است و هم آب و هوای خوب داره و همچنان حاصل خیز است و در فصل‌های بهار و تابستان که بیخی از زیبایی جورا نداره. نفوذ مجموعه ولسوالی کیتی بر اساس فرد اگر حساب کنیم بیشتر از 90 هزار نفر است، اما از لحاظ فامیل بیشتر از 15,000 میشه. این ولسوالی دارای 298 قریه است که از 5 طرف با ولسوالی‌های نیلی، خیدیر، کجران، پاتو و همچنان ولایت هلمند هم مرز است. ولسوالی کیتی که همیشه سرسبز است، به خاطر این زیبایی سالانه گردشگران زیاد را به خود جلب می‌کند. مشهورترین و زیباترین مناطق کیتی شامل کیساو، تیمران، رویو یا یکی رویان میگه، کومای، هزار درخت، تکتو و سنگینگ هستن. از این جمله منطقه کیساو به خاطر زیبایی خاص خوب و جنت الهزاره مشهور است. بعد از او به ترتیب دیگه قریه‌جات هر کدام مقبولی خاصی خود خود داره. قابل ذکر است که مردم کیتی همه از قوم شریف هزاره هستند و اکثر از مردم به خاطر آب و هوای مساعد مصروف زراعت هستند و زمین های حاصل خیز دارند که از جمله سالانه هر خانه چندین خروار گندم و جواری برداشت میکنند. البته به خاطر که یک جای گرم است، در سال مردم اولسوالی دو فصل کش دارند. ما منطقه هزاردرخت یک دیگه از مناطق ولسوالی کتی است که به دلیل داشتن آبهای زیاد و درختان فراوان به این نام مشهور شده. این منطقه هم سرسبز و زیبا بوده و کاملا یک مکان تفریحی و گردشگری است. مردمای کیتی هم همیشه کاملا یک مردمای غیور و شجاع است و وقتی مردم از بیرون به ایولسوالی سفر میکنه همه از مهمان نوازی اونا خاطره خوش دارن.
ولسوالی کیتی یکی از 9 ولسوالی ولایت دایکندی است با مرکزیت شهر کیتی در مرکزیت افغانستان. کیتی از ولسوالی های درجه سوم ولایت دایکندی بوده و جمعیت آن در سال 1399 هجری خورشیدی حدود 56436 نفر بوده. محمد اکرم از کیتی دایکندی درباره ورزش و جوانان این ولسوالی نوشته: فوتبال ورزش مورد علاقه ولسوالی کیتی و تیم فوتبال اتحاد کیتی قوی ترین تیم فوتبال ولایت دایکندی می باشد. این تیم در مسابقات فوتبال که میان 22 تیم از سطح ولایت دایکندی در شهر نیلی برگزار شده بود توانست قهرمان این مسابقات شود. تشکر میکنیم از این دوست ارجمند و شنونده خوب برنامه سفر و چکر.
شما هم میتوانید با معرفی منطقه تان یار و همراه ما شوید
در برنامه سفر و چکر.
ارسال پیامک در افغانستان به شماره 0794-71-71-44، در ایران به شماره 3800-226.
مردم دایکندی با لهجه شیرین هزارگی اختلاط و گفتگوی جذابی دارند که از پیتاو نشینان قریه پیتاب از مربوطات نیلی مرکز ولایت می شنویم.
کوکود از ما در مورد این قریه بگین که اینجا چند خانه هستین؟ این قریه و این قریه؟
همین قریه پیتیو که هست 70 خانه.
70 خانه؟
70 خانه. 70 خانه یا برادر جان نمینجی کدام از یا بازی خوبه کدامش خرابه کدام این می رقم گذارم داریم؟
بین آقیله دیگه.
بین آقیله.
بسیار خوب. در قدیم اینجا چند خانه بوده؟ و
در قدیم هم اینجا 25 خانه بود. این حال برادر 70 خانه شده. هر نفوسی برادر 3 بچه 4 بچه کده خانه شلیده. این حالی 70 خانه شده.
از اینجا کس از این قریه پیتاو خارج کنه رفته؟ اینه کج رفته باشن؟ کابول
خارج از خود مادم اگر راست بگی یک بچه ما خونخانه خود در آلمانه.
آلمانه؟
آلمانه.
خیلی اگه مال تروبینگر چی گفتنی داری داشت؟
والله اگه ما سه گفتنی مگم در ما یک شار قیرو ریکو برادر او مگه ما یال خورو به علت ایر کنم ما اینجا درس مخونم ما اینجا بچه ما برادر در دانشگاه ما را بچه ما برادر والیبال بازیم اینه خونه زو سه بگم. از خود مادم اون بچه من 5 سال میشه
آلمانه.
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 خب مقصد که ارزی باز جور صحتمند باشمی.
شما خدا شما را چی کنه. برادر آنمو بچه ما نمیده یک. این میگه بدن برایم یه خبر داری خود تو که زمینی خوشکاو و لسنگ در مو یک شار خلاق مزدری که دیره ای کو والا بابا تو در منطقه ما در ملک خارجم ما بچه ما برادر جان اینجا درس میخونه یک خود ما میخونم دو سیاسر مسیح برادر بچه ما برادر جان بعد روز درس میخونه پیش روز فوتبال مورا ما ایلا خرجم از گناه رو پرده کن ما اون بس بچه ما دیگه انگه اما بستو خوی
از میوه خودتان در این باغ که هستیم
از میوه خودی از ما برادر بادام داریم زردالو داریم توت داریم انگور داریم انار داریم برادر ازر میوه داریم ازر میوه داریم
درخت های بادام تان رو تک دادین ولی
درخت های بادام خانه تک زدی برادر جانیم سال بارم نداشت تاله کم و از دهشی یکشی یک سر بادام نمیکد برای دهی منر کدومی مزگینا چار سر پنج سر میکد سال دو ست دو نیم ست سر بادام سودا میکدم و نمو روغن و بیرینج و آرد و خشه و تمام منو پر رم کد نیم سال برادرم گوی خدا مهربانم جور باشی اخیر ترمینید
برای شما سخت نیه این همه زحمت رو میکش زمین تانم که سایه کرده دیگه از کشتم نمیتونی
دیگه کشتم نمو گم اینه فقط خون شخی دیره شخی نمیزی تا بگری زردالو شرک بنده خدا و برادر مخوره مورو مو زردالو مردال منی نمنی هر مسافر بیا دیگه بیا نمیگه بلا داریم گودره درخت داریم اینجا داریم اما از گودره که خبر ندارم یکم بادام شرم گم بچی کن نخورید ما چیز ندارم هری از زردالو و دیگه میوشی اختیار شنه
باز اینجا فضل خدا درخت های میوه هم زیاده شاید دیگه مردم هم چیزی که میگه در قریه یا در ده زیاد باشه مردم چشمشان پوره چشم سیره
نه فضل خدا درخت هست
درخت زیاده نیست؟
درخت زیاده
تا سفر و چکری دیگر بدرود. سفر و چکر شنیدن از مردمان قلب آسیا.
افغانستان سرزمینی زیبا با داشته ها و مناظر بهر. افغانستان مهد تمدن های تاریخی با مردمانی مهمان نواز. افغانستان دیاری با تنوع اقلیمی و کثرت اقوام و سلیقه ها. افغانستان کوههای سر به فلک کشیده، بیابانهای وسیع، دره‌های عمیق و دامنه‌های سرسبز.
وقتان بخیر باشه همراهان ارجمند، همچنان از مشهد مقدس در خدمت شما ایزان هستیم با نشرات رادیو دری. دعوت میکنم با برنامه انعکاس همراه شوید.
انعکاس
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب احترام داریم خدمت یکایک شما عزیزان شنونده. وقتتان بخیر باشه، در خدمت شما هستیم با برنامه تحلیلی انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که شما عزیزان شنونده هم فرصت داشته باشید و ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. تشریح سیاست‌های ایران در قبال افغانستان از سوی حسن کاظمی قمی و ادامه واکنش‌های جهانی به ممنوعیت تحصیل و کار زنان از سوی طالبان. سرپرست سفارت ایران در کابل تأکید کرد که تعامل و همکاری ایران با طالبان به معنی تایید برخی از اقدامات این گروه از جمله ممنوعیت حق تحصیل دانشجویان دختر در دانشگاه‌ها نیست. حسن کاظمی قمی در گفتگو با شبکه تلویزیونی العالم افزود امروز طالبان به عنوان یک واقعیت در حکمرانی افغانستان حضور دارند و مسئول امنیت مردم خود هستند و جمهوری اسلامی ایران از منظر حمایت از مردم افغانستان با طالبان در تعامل است و اگر این تعامل صورت نگیرد فضای حاکم بر این کشور هر روز بحرانی تر می شود. پس ما در حوزه اقتصادی، مسائل انسان دوستانه، امنیت و مبارزه با تروریسم و طالبان کمک می کنیم. وی در عین حال تصریح کرد که مفهوم این تعامل و همکاری تایید برخی از اقدامات طالبان از جمله ممنوعیت حق تحصیل دانشجویان دختر در دانشگاه ها نیست، زیرا نظام جمهوری اسلامی ایران بر اساس شریعت اسلام و قرآن و کلام رسول الله بر این باور است که حق تحصیل تنها برای مردان نیست، بلکه باید تمام جامعه و از جمله زنان این حق داشته باشند. سفیر تهران در کابل با تاکید بر این که موضع جمهوری اسلامی در این مسئله رو